سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. نه خوبه، نه همجوری خوبه. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که در دو جلسه گذشته ذیل آیات 79 و 80 سوره آل عمران در محضرش بودیم، بحثی بودش که عنوان میثاق رو در بحث آیه 80 و 81 و 82 در محضرش بودیم، بحث میثاق بود. بحث میثاق رو دو جلسه راجع بهش گفتگو کردیم که حقیقت میثاق یه حقیقت واحدی است که در عرصه‌های مختلفی ظهور دارد، که از میثاق کل انسان‌ها نسبت به خدای سبحان که همون اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم بود که عالم ذر بود، تا میثاقی که بر رسالت بود بر از مردم، تا میثاقی که از انبیا بود برای رسولان، تا میثاقی که از رسولان بود برای اولوالعزم، تا میثاقی که از خود رسولان اولوالعزم بود بر خلاصه اون رسول ختمی و اوصیا ایشون، اقسامی از میثاق بود که یا میثاقی که از علما بود نسبت به تبلیغ دین، و همچنین میثاقی که از رسولان الهی گرفتن برای اینکه ابلاغ مأموریتشون رو نسبت به مردم داشته باشن از جانب خدا، که میثاق‌های متعددی بود، اما همه این میثاق‌ها به یه روح واحدی برمیگشت. نکته دیگری که تتمه این میثاق رو بیان میکند این است که هر حکمی از احکام الهی در کنار اون حقایق اعتقادی خودش باز میثاقی است. یعنی اگر در روایات ما نماز رو عهد و میثاق ذکر کردن و یا روزه و حج رو عهد و میثاق ذکر کردن، همه اینها چون رابطه با ولیست و ارتباط با ولی تو دایره میثاق با اولیاء الهی گنجانده می شود که در بحث‌های سابق داشتیم، تمام اینها هم میثاق است. یعنی اون فطرت انسان رو که حقیقت ارتباط با خدای سبحان است و اون میثاق بر عبودیت و ربوبیت است، در هر عهدی که رابطه انسان رو با خدا برقرار می کند از جمله احکام الهی، بر این میثاق صدق می کند و اون عنوان میثاق بر هر حکمی از احکام فقهی هم عنوان میثاق و عهد است. و لذا در روایات ما الا ما شاء الله بحث حج رو، نماز رو و احکام دیگر رو به عنوان عهد و میثاق الهی ذکر کردن، که با این نگاه این هم بحث مرتبط با همین مباحث ما می شود که عهد و میثاق سرایت دارد و عام است و همه اینها رو شامل می شود و یه حقیقت واحد است. پس هر حکمی هم از احکام الهی میثاق است، در کنار اینکه هر ولی از اولیاء الهی، هر نبی از انبیاء الهی میثاق است، در کنار این که عهد ربوبیت هم میثاق است. پس همه اینها توی رابطه است که انسان رو به سمت عبودیت خدای سبحان و تسلیم محض میکشاند. پس همه اینها صدق میثاقشون برای این جهت است که انسان در حرکتش به سوی خدا بتواند تسلیم باشد در برابر خدای سبحان و اوامر او. اینم یه نکته بود که بله گذشت. بله، یعنی تو اونجا هم که میثاق‌های فرعی دیگری گاهی بیان می‌شود، که این میثاق‌های فرعی مثل این که پدر و مادر رابطه‌شون با فرزند نوعی از میثاق است که تشبیه شده، و یا بین در حقیقت زوجین تشبیه شده به میثاق و بحث میثاق است، چون زدن این وزنه‌ها، یکی این زدن وزنها اون رابطه ولایی رو آماده می کند، دومش هم این است که تو اینجاها بسیاری از اون احکام میثاق یک ظهور ویژه‌ای دارد. اگر یادتون باشه عرض کردیم که نگاه انسان موحد به هستی اینگونه نیست که خدا هستی رو خلق کرد، بعد وقتی که انبیا و اوصیا و اولیاءش رو برای مردم به عنوان حجت قرار داد، تشبیه کرد به هستی که این هستی نظائری از این سنخ است. نه، بلکه اون چه که نقش الهی سین است که در نقش الهی خدای سبحان انبیا اوصیا و اولیاء خودش رو و ربوبیت خودش رو به گونه ای قرار داد که تمام هستی جلوه‌گر آن است. پس این گونه نیست که اول عالم خلق شده باشد بعد خدا ببینه تشابه‌های بین عالم و نظام اوصیا و انبیا و اولیا و ربوبیتش وجود دارد بعد این تشابه‌ها رو استفاده بکند، بلکه چی هستش؟ بلکه هستی رو به گونه‌ای خلق کرد که همه نازله اون حقیقت ربوبیت و وصایت و ولایت الهی باشند. چون این گونه است، پس در حقیقت می‌بینیم تو هر حکمی، تو هر فعلی، تو هر حادثه‌ای اون حقیقت ربوبیت و عبودیت داره تجلوه‌گر میشه، اون رابطه وصایت و ولایت داره جلوه‌گر میشه، همه اینها دارن اون رو نشون میدن. نه اتفاقا اینها جوری شد که حالا میتونیم از این تشابه استفاده بکنیم، نه، اتفاق در کار نیست، بلکه یک نقشه دقیق الهی است. با این نگاه دنبال اون امر عبودیت و میثاق در همه جا میگردیم، درسته؟ بعضی جاهاش رو خود خدای سبحان چه در آیات قرآن کریم و یا حضرات معصومین در روایات شریف بیان کردن نظیرش رو، یا واضح‌تر بوده یا عمیق‌تر بوده بیان کردن، بعضی جاها رو در حقیقت کار کردن واگذار کردن، و الا درون هر ذره رم که بشکافی همون میثاق رو میابی، منتها نازلش رو. بله، میثاق بین زن و شوهره. چون این میثاق های غلیظ مراتب دارد، گاهی تو زندگی اجتماعی میثاق غلیظ مطرح است، گاهی تو زندگی الهی میثاق غلیظ مطرح است، که باید اینها رو خودش رو که میثاق غلیظ ها هر کدام به چه نسبتی و تو چه دایره ای و با چه حکم موضوعی میثاق غلیظ صدق میکند، یک، دو، رابطه اینها با هم دیگه که نظیر میشه، آماده سازی میشه. حالا ایشالله اگر یه موقعی ذیل آیه از این آیات رسیدیم، ایشالله خیلی نکته خوبی است که میشه بیشتر روش مانور داد. خب، پس هر حکمی از احکام الهی چی هستش؟ میثاق است، و در روایت ما هم به اونها تاکید شده که اینها میثاق بر ربوبیت و عبودیت است، بالخصوص بعضی از احکام مثل حج یا نماز به عنوان میثاق بودن در روایات بهشون خیلی تاکید شده، چون در امر ربوبیت و عبودیت خیلی کارساز هستن و خیلی به اصطلاح عمیق و ظاهر هستن. اینم یه نکته بود که میخواستم عرض بکنم که همه احکام الهی مواثیق الهی هستند. حالا اگر که گاهی میبینیم که خود زیارات حضرات معصومین هم عنوان میثاق و عهد پیدا کرده و میفرمان که انما زیارتنا تجدید المیثاق یا تجدید العهد میفرماین، اینم درسته، چون ارتباط با امام تو دایره چی هستش؟ همین مواثیق است که میفرماید که وقتی میریم زیارت تجدید عهد میکنیم، لذا بیعت مجدد میکنیم. میگه دست راست رو که گذاشتید بر روی قبر مبارک حضرات یا بر به اصطلاح نزدیکترین جایی که ممکن است گذاشتید، اونجا دارد که این حاضهی، بگید حاضهی ید المصافقه، این ید بیعت است، ید بیعت مجدد است. دست راست رو هم بگذارید که دست بیعت مجدد باشد، که ارتباط با امام، هر ارتباطی با امام چی هستش؟ میثاق و سلام علیکم و تجدید عهد است. لذا میبینید که اگر ما مثلا دعای عهد هم ذکر میشود، باز یادآور چی هستش؟ عهد است. و یکی از مسائل جالبی که در به اصطلاح روز قدیرم هست، یوم عهد معهود و میثاق مأخوذ است، اگر یادتون باشه جزء صفاتشه، و یکی از نکات باز جا اینا رو اگر ردش رو پیدا بکنید خیلی بحث زیبا میشه. مثلا یکی از بحث‌های دیگری که در رابطه با میثاق مطرح است این است که در مورد همه حضرات انبیا از آدم سلام الله علیه تا در حقیقت حضرت خاتم صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وارد شده است که به خصوص ببینید روایات وارد شده در مورد حضرت آدم و به اصطلاح بعد رو ببینید، وارد شده که اینها در هر سالی روزی رو به عنوان تجدید میثاق داشتن که در اون روز تجدید میثاق عهود الهی رو دوره میکردند، عهدهای الهی رو دوره میکردند و هر سال این رو تکرار میکردند و این تناسبش با روز قدیر که در بین ادیان سابق هم بوده یه تناسب ویژه است که در اون روز این عهدهای ویژه از خلاص شیس نبی که به اصطلاح وصی حضرت آدم سلام الله علیه بود و همچنین ادریس نبی تا بعد از اونها تا نوح نبی و بعد از اونها، ببینید این سنت بوده که هر سال روایات متعدد وارد شده که هر سال اون عهد الهی رو و میثاق الهی رو دوره میکردن که اون عهد و میثاق چند چیز بود. گاهی اون عهد و میثاق مربوط بعضی از موادش مربوط به این بود که اون دینی که بر عهده اونهاست رو دوره میکردن، اون اصولش رو که این دین تثبیت بشود برای خودشون و برای دیگران، و بعضی از این میثاق مربوط به بشارت به رسولان و در حقیقت رسالت ختمی بود که هر دینی تعریفش و جایگاهش و عهدش مرتبط با اون نگاه دیده می شد و در حقیقت چی می شد؟ تثبیت می شد و یادآوری می شد و هر کدام از اینها با این یادآوری این رابطه خودشون رو با اون رسالت و عهد تام مرتبط می کردن، رابطهشون رو برقرار می کردن. اینم یکی از بحث‌های زیبایی است که گفتیم از همه انبیا بر رسولان و از رسولان بر رسولان اولوالعزم و از رسولان اولوالعزم بر رسالت خاتم و اوصیاش عهد گرفته بودند. به واسطه رسولان هم از مردم بر این عهد گرفتند، در روایت به واسطه رسولان هم از مردم این عهد رو گرفتند. پس یک نظام کامل دائمی در رابطه با عهد و میثاق موجود است که باید برای خود انسان‌ها هم یک به اصطلاح دوره کردن یادآوری این میثاق برقرار باشد که انسان به عادت مبتلا نشه. لذا گفتن بهترین روز برای تجدید عهد و میثاق روز قدیر است که وصایت بسیاری از انبیا هم در به اصطلاح دوران وصایتشون در اون روز مشخص می شده که حالا اینها در روایت ذکر شده. اینم یکی از بحث‌های زیباست که وصایت یک به اصطلاح اون عهد و میثاق یه بحث اساسی است، یک بحث ایجاد رابطه ربوبیت است و همه هستی از این به اصطلاح بهره ای دارد و این رو نشان می دهد. اگر کسی با این نگاه ببیند می بینه تو همه هستی هم این در حقیقت دیده شدن عهد و میثاق چیه؟ همه مشهوده، منتها گاهیش رو تو روایات ما بیان کردن و به ما تذکر دادن تا بتونیم از این طریق به بقیه هم دست پیدا بکنیم. اینم خودش یک الگوی عظیمی است که اگر انسان به این توجه بکند اون وقت هر چیزی انسان رو به میثاق متذکر می شود، به عهد می رساند که این عهد معهود و میثاق مأخوذ یا نظایر این عباراتی که آمده اینها در حقیقت چی میشه؟ در مقابل این میثاق وقت نسیان است، در مقابل این میثاق نسیان است. یعنی هر جایی که انسان مبتلا به اون یاد میثاق نباشد مبتلا به نسیان است. وقتی نسیان شد اون موقع خدای سبحان هم انسان رو چیکار میکنه؟ نسیان میکند. یعنی نسوا الله فانساهم انفسهم، درسته؟ وقتی که کسی خدا رو از یاد ببرد خدای سبحان هم او رو از یاد میبرد جزاء، این جزاء دیگه، وگرنه خدا که نسیان ندارد که، اما اون جزاء است، یعنی مورد رحمت الهی قرار نمیگیرد چون از دایره میثاق خارج شده، درسته؟ که این خارج شدن از دایره میثاق همون نسیان الهی است که این هم آیات و روایات که در این بابم هست خودش خیلی بحث عمیقی است که در مقابل بحث میثاق و یاداوری و شهادت بر این میثاق و یاد این میثاق بودن در مقابلش چی هستش؟ نسیان و غفلت و اعراض است که حالا نسیان عنوان عام میشه، غفلت و اعراض هم به سلام مراتب به سلام شدیدترش میشه. خب این بحث دیگه تا اینجا فکر میکنم که به صورت کلانش که شکل گرفت و بیان شد، یک ارتباطی بین همه احکام، اخلاق و روابط اعتقادی با نظام الهی به عنوان میثاق برقرار میکند که میتونیم از هر جایی، گوشه‌ای و از هر موطنی انسان رو به اون بالاترین مرتبه از همین تناب و حبل به سلام میثاق برساند، که این حبل میثاق اون موقع زیبا میشه که آدم میبینه که قرآن و اطرت که به عنوان دو ریسمان الهی که اون دو ثقل الهی و دو ریسمان آویخته الهی میشن، اونها میشن جزو عهدهای الهی. لذا خود قرآن جزو چی هستش؟ عهد الهی است. و همچنان که نظام در حقیقت ولایت عهد الهی است، قرآن هم عهد الهی است. که حالا ببین روایاتی که قرآن رو عهد و میثاق میداند، اونم سلام علیکم ورحمت الله، خیلی روایات زیبایی است. خب دیگه حالا هر چی آدم از اطرافش وارد بشه، این بحث چی میشه؟ کشش دارد و راه دارد و همه اینها. یه نگاه خوبی رو که ما باید توی آیات و روایات حتما حواسمون باشد این است که هر جا میریم، هر عنوانی رو، هر مسئله‌ای رو که میبینیم، در عین کثرت و اون تکثر موضوعات و مسائل، رگه وحدت او که توحید کثیر است رو حتما توش ببینیم. یعنی جایگاه این ارتباطش رو و اون وحدتی که بر این حاکم است رو حتما با در حقیقت چی ببینیم؟ با یک نظام رفت و برگشت، تجزیه و تحلیل، تحلیل و ترکیب حتما ببینیم، تا نگاهمون به احکام و اعتقادات و مسائل دین کاملا یک نگاه چی باشه؟ منظومه‌ای و شجری باشد، واحد باشد، تکثر مسائل ایجاد نشه. عمدن گاهی من هی این مسائل رو میبرم و برمیگردونم، میریم تا سمت توحید، دوباره توحید به تکثرت میایم، تا فکر و ذهنمون یه نظام فکری منسجم مرتبط واحد پیدا بکنه. یعنی هر جا که قرار میگیریم تا توحیدش آشکار باشد، یعنی تا توحیدش آشکار، جایگاه های همه اینها تو این درخت به اصطلاح شجره طیبه آشکار باشد، یه چیزی مثل میثاق تو تمام شاخ و برگ ها دویده، تو تمام شاخ و برگ ها، یعنی توی حکم فرعی هم که میاید میثاق دویده، توی حکم کلان هم که میاید مثل انبیا و اوصیا و قرآن و کتب آسمانی و وصایت و امامت و میاید میثاق دویده. یعنی یه عینیت، وقت اونم با عنوان میثاق، عنوان میثاق که یک در حقیقت چی هستش؟ عهد است، یک رابطه است، یک شهود است، یک پیمان محکم است، میثاق است، یک پیمان محکم است، که پیمان محکم یعنی یه عقده، یه قرارداد اعتباری نیست، یک رابطه ویژه است که حالا گاهی به عنوان اسر، به عنوان گاهی میثاق، گاهی به عنوان عهد، انواع در حقیقت عبارات برای ذکر شده. خب حالا وارد آیات شریفه و تطبیق بحث از کتاب شریف المیزان جلد سوم ذیل آیات 81 و 82 سوره آل عمران هستیم، که ایشون فرمودن اولین آیات نخوندیم از متن که چیزی رو که بله، فرمودن که این آیات به سابقش مرتبط هست. چرا؟ چون تو سابق از این بحث در این بودش که امتهای انبیا جریان نظام انبیا رو منحرف کردن به طوری که دعوی ربوبیت برای اینها قرار دادن، در حالی که انبیا تمامشون به عبودیت و عهد و میثاق فرا می‌خواندن. اینجا هم در حقیقت آیه ناظر به همین مسئله است، در ادامه اون بحث‌های سابق که و از اخذ الله، بسم الله الرحمن الرحیم، و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی که کتاب و حکمت رو به اونها دادیم، اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم، حالا این لما شرطیه است یا لما در حقیقت موصول است و صله است که در تفسیر بیان میکنن، در هر صورت معناش با تفاوتی هم که پیدا میکند برگشت به یه معنای به اصطلاح واحدی که مقصود از این بحث است میکند، که حالا اونجا تفصیلش رو میگیم، که لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اون رسولی که مصدق است لما معکم. لما معکم به چی هستش؟ به همون لما آتیتکم من کتاب بسر و حکمه. اون مصدق است به او، مصدق به اون چیزی است که آمده. میفرماید که رسول مصدق لما معکم. حالا این مصدقون هم نسبت به اون چیزی است که قبلا در دسترس به اصطلاح امت ها بوده از انبیاء سابق و خود انبیاء سابق که مصدق انبیاء و کتب انبیاء سابق هستند. مصدق لما معکم، اونی که دارید که لتؤمنن بهی، به اون ایمان بیارید. لتؤمنن بهی یعنی ایمان به رسولان و کتب سابق از اون، و لتنصرنه و نصرت بکنید، که این اون در حقیقت چیزی رو که همراه داشتن و اون چیزی رو که بعد از این خواهد آمد، این رو به هم متصل میکنن که رابطه رسولان ایجاد اتصال است. اون حرف رسولان ایجاد اتصال است بین آنچه که در گذشته است با آنچه که در آینده است با آنچه که در حال است. لذا هر کدام یه حلقه ای هستن که این حلقه جریان سابق رو به جریان لاحق متصل میکند. پس رسولان رو گسسته نمیشه دید، رسولان دائما پیوسته دیده میشوند که لقد ارسلنا رسلنا تترا، اینا پیوسته هستند. یا و لقد وصلنا لهم القول، که این وصل در حقیقت قول و اتصال این کلام در بین انبیا دائم هست. اینجا هم از همون مصادیق است که اینا همه یه حرف داشتن، همه یه چیز میگفتن، همه اینها در حقیقت چی بودش؟ رابطهشون همون رابطه ایجاد عبودیت در بندگان و ربوبیت در خدای سبحان است. که لما معکم لتؤمنن بهی، که حالا این ضمیر بهی، آیا لتؤمنن بهی یعنی من کتاب و حکمه، لتؤمنن به اون کتاب و حکمه، و لتنصرنه که رسولان باشن اون رسولان رو نصرت بکنن، یا نه بهی و ضمیر لتنصرنه هوی در لتنصرنه هر دو به یه چیز برگردد که به اون رسول برگردد، مانعی ندارد. ولی گفتن بهتر اون است که بهی به کتاب و حکمه برگردد، من کتاب و حکمه، و لتنصرنه به رسول برگردد، که نصرت رو نسبت به رسول و ایمان رو نسبت به کتاب. حالا این رو هم تو بیان بالاتر تو تفسیر میارن. میگه وقتی که اینها این رو خواستند، این میثاق رو خواستند، قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، آیا حاضرید که این پیمان رو قبول بکنید؟ اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، ما اقرار کردیم. حالا این اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، آیا پیمان از انبیاست نسبت به این میثاق ربوبیت، یا پیمان از مردم است در رابطه با انبیا که انبیا این رسالت رو داشتن، یا پیمان هم از انبیاست هم از چی؟ از رسولان است، که به از مردم به واسطه رسولان است. میگه این سومی بهتر از دوتا قول دیگه است. اون دوتا هم درسته، غلط نیست، و شواهدی هم در آیه برای اون هست که پیمان از رسولان باشد، یک، پیمان از مردم باشد برای رسولان، سه، پیمان چی باشد؟ از رسولان باشد برای خدای سبحان، و به واسطه رسولان از مردم باشد برای رسولان. این سومی جامع تر است، که بعد مرحوم علامه سومی رو بیشتر میل پیدا می کنن. خب اینم اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری، اسر اون پیمانی است که اگر انسان شکست و قبول نکرد، هیچ در حقیقت سودی دیگه براش ایجاد نمی شود. اسر همون عهد و میثاق است. على ذلكم اسری، قالوا اقررنا، قال فشهدوا و انا من الشاهدین، که اینجا خدای سبحان می فرماید فشهدوا و انا من الشاهدین، یعنی خدای سبحان در مرتبه فعل خودش رو میاره در مرتبه چی؟ همین شهادت بندگان، که فشهدو و انا من الشاهدین، که من هم مثل شما از شاهدین هستم. منتها این مرتبه فعل الهی است دیگه، که این شهادت دادن اگر یادتون باشه تو آیه چی هم؟ تو آیه میثاق به اصطلاح الست هم در اونجا هست، که میفرماید از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، قالوا بلا شهدنا. این میثاق شهادتش اساسشه، و الا اگر این میثاق
به شهادت نرسه، به حالت در حقیقت اقرار و شهود نرسد، علم به علم نسبتش ایجاد نشود، اصل بودن این میثاق وفای به میثاق رو به دنبال نداره. شهادت بر میثاق است که وفای به میثاق رو به دنبال دارد. چون وفای به میثاق اساس است، دنبال این میثاق شهادت آمده، که حالا اون بحث شهادت هم یه بحث زیبایی است که در ادامه میاد. خب این تا اینجا آیه فمن تولا بعد از ذلک، اگر کسی بعد از این شهادتی که تو وجود همه محقق شده، هرچند ما نسل موقف یادمون نمیاد موقف رو، اما اصل میثاق تو وجودمون هست، لذا اصل اعتقاد به ربوبیت الهی که با تمام اون دامنه وجودیش هست که رسالت و وصایت، در روایت دارد که این به عنوان میثاق در وجود همه موجود است، ولی موقف رو یادشون رفته ولی میثاق رو دارن. لذا جریان نبوت و ربوبیت و نبوت و وصایت درون فطرت همه اساسش قرار دارد، که رسالت و وصایت هم نازله ربوبیته. یعنی نمیشه ربوبیت کسی قبول بکنه و وصایت، رسالت و وصایت تو وجودش پیش نیاد. اگر پیش بیاد، در روایت دارد که چون اله هنا التوحید است، توحید تا اینجا کشیده شده است، اونم محقق نشده، اونم محقق نشده. نازله در حقیقت اون ربوبیت، رسالت و وصایت دنبالشه، که حالا اینا رو تفصیلش رو باید که چطور این نظام فطری تا اینجا کشیده میشه، یه بحث بسیار جالبی داره. حالا اگه انشالله فرصتی بشه باید تو دامنه. بله دیگه، فشهدو، شما شهادت بدید، فشهدو و انا من الشاهدین. چون ما یه در آیات داریم که انبیا شاهدن نسبت به امتشون، انبیا شاهدن نسبت به امتشون، یعنی میزان امت انبیا هستن. ولقد جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. هر نبی شاهده بر امتشه و پیغمبر اکرم شاهده بر انبیا و شاهده بر امتشه، درسته؟ این شهادت در اینجا هم میفرماید خدای سبحان فشهدو و انا لکم من الشاهدین، و انا من الشاهدین، نه معکم داره، مال شما تو آیه. آره دیگه، هم معیت باید باشه دیگه، اینجا مال ما نیورده، تو آیه ما نیورده، اما من تو معنا معکم رو میدیدم که این مرتبه معیته و مرتبه فعله. چون معیت آمده، این در حقیقت تو مرتبه فعله. بله اینجا مال ما معیتش رو دیگه خلاصه گفته، واگذار کرده به بالاخره همین علم دوستان نسبت. بله این معکم رو در آیه میخواد در اینجا، و انا معکم من الشاهدین، که معکم مدخلیت دارد، که انا معکم من الشاهدین، یعنی تو همین رتبه شهادت شما من هم شاهدم، یعنی معیت در شهود. این معیت در شهود یعنی همون دنا فی علوه و علا فی دنوه، که از اسماء الهی است که علا فی دنوه، در اینی که قرب مطلق دارد، خدای سبحان منزه است در اینی که قرب مطلق دارد، که هو معکم اینما کنتم، که این معیت او وقت ادراک معیتش زیبا میشه. اگر خدای سبحان میفرماید که ان الله لمع المحسنین یا مع الصابرین، و این آیاتی که آمده، خدا که هو معکم نسبت به همه است. اگر یه جا میفرماید معیت دارد، اون معیتش مربوط به چی هستش؟ ادراک معیت است نسبت به صابرین، یعنی صابرین ادراک معیت میکنن، محسنین ادراک معیت رو میکنن، با اینکه خدا با همه معاست، اما کی ادراک معیت رو میکند؟ صابرین ادراک معیت رو میکنن، محسنین ادراک معیت رو میکنن. اینجا هم بحث شهود است، و انا معکم من الشاهدین، یعنی اگر کسی ادراک معیت الهی رو میخواد بکند، اونجا است که این شهادت رو به یاد میاره و توجه دارد، از اون مواقعی است که ادراک شهادت خدا، ادراک این شهادت معیت الهی رو هم همراه میکند. اینم خلاصه زیبایی. بله یادش میاد، برای بعضی موقف هم یادشون میاد. بله چون موقف زمانی نبود، بله چون موقف زمانی نیست، کسی که گاهی این شهود و میثاق یادش بیاد اینجا، یعنی یادآور بشه براش و براش اون حال در حقیقت شهود رو متذکر باشد، اون برای بعضی از اینها که تو مرتبه عالی ترین پیش میان فرمودن که ما موقف رو هم یادمون میاد، موقفی که اخذ میثاق شده، یعنی اون موقف اخذ میثاق هم یادشون میاد. بله بله دیگه، موقف اخذ میثاق رو یادشون میاد، چون زمانی نیست. اصلا چون زمانی نیست یادشون میاد، چون تو دایره زمان نیست. خب این فشهدو و انا معکم من الشاهدین یه بحث بسیار عالی است که حالا ان شاء الله تو ذیل آیه هم بیشتر اشاره شه. فمن تولا بعد از ذالک، اگر کسی با این در حقیقت شهودی که بوده، میثاقی که بوده، پشت بکند، اون دیگه اولئک هم الفاسقون. با این تعبیره اولائکه همو الفاسقون که اینها همه تأکیدات هست. فاسق هم کسی است که وقتی میگن خرما اون جوانه میزند یا دانه جوانه میزند، باطنش ظاهر میشود، اون جوانه زدن اون میشه فسقه. فسقت تمره یعنی چی؟ اون در قد فسقت تمره یعنی اون جوانه زدن که از اون چیزی که پنهان بوده انگار پوستو شکافته، شکافته و خودش رو آشکار کرده. این شکافتن و آشکار شدن میشه در حقیقت چی؟ معنای اصل فسقه. اما به لحاظ این که فسق یعنی اون چیزی که تو نظام حالا اصطلاحی اون چیزی که درون انسان بودش و آشکار شد، معصیتی که آشکار شد، این در حقیقت مثل اون که جامه رو درید و خودش رو چیکار کرد، یا تعبیری که در قرآن آمده مثل این که چی هستش؟ بدت لهما سوءاتهما، که سوءات که آشکار می شود، عورات که آشکار می شود، اون فسقه است، یک نوع از فسقه است که آشکار شدن است. خب بعد می فرماید که دنبال، حالا دنبال آیه باشد که از اینجا تطبیق رو ببینید تا بعد آیات بعدی رو در محضرشون باشیم. می فرماید این آیه مرتبط با آیات سابق است که بیان شد. شدد النکیر علیهم فی ذلک، شدت یه جمله اومدیم بعد دیگه میخوایم بعضیش رو تطبیق بکنیم که سرعتمون هم بیشتر بشه بحثایی که شده. شدد النکیر علیهم فی ذلک، اون در حقیقت این پیمان رو در این با تمام شدت مطرح کرد. به انه کیفیت تا ذلک، چجوری ممکنه این با این زشتی این کاری که انبیا رو چی بدونن؟ اربابن من دون الله بدونن، احبار و رهبان رو اربابن من دون الله بدونن، انبیا رو ابن الله بدونن، همونایی که تو آیات گذشته گذشت بگی کیفیت حتا ذالک وقد اخذ الله المیثاق من النبیین، از نبیین پیمان گرفته که ان یؤمنوا بكل نبی یاتیهم، هر نبی که بعد از اینها میاد، ممن تقدمهم اونایی که گذشتن، او تأخر عنهم و ینصروه، هم ایمان بیارن به گذشتگان و آیندگان که یه ایمان واحدی بشه، ارتباط و اتصال ایجاد بشه، هم ینصروه که نصرت بکنن. حالا نصرت کردن انبیاء گذشته به این است که پیمان اونها رو و حرف اونها رو تثبیت میکنی و جاری میکنی و اقامه میکنی، درسته. اما نسبت به انبیاء آینده نصرتشون چگونه است؟ انبیاء که نیومدن، نصرت انبیاء آینده چگونه است؟ ینصروه که بخوایم نصرت بکنیم، میگه نصرتش به این است که تثبیت بکنی آمدنش رو از جهت ایمان مردم، مردم باور بکنن، بشارتش رو دائما تو بین مردم مطرح بکنی به طوری که هرگاه آمد مردم بلافاصله بپذیرن. این میشه نصرت اون نبی. پس نصرت نبی که در آینده است زمین سازی برای آمدنشه، این نصرتشه. نصرت نسبت به نبی که در گذشته است چی هستش؟ تثبیت اون دینش، اون تصحیح دینش، ایمان به دینش، اقامه دینش، اونا میشه نصرت اون نبی سابق. خب و ذالک به تصدیق کل منهم لمن تقدم علیه من الانبیا، اون که گذشته است رو تصدیق بکنن، و تبشیری به من تأخر عن، بشارت به اون چیزی که بعدن میخوان بیان، که تصدیق عیسی علیه السلام لموسا و شریعتی که مصدقون لما معهم، درسته، و مبشرن به رسول یعتی من بعد اسمه احمد، و تبشیری به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد محمد و و کزا اخذ و تعالی المیثاق منهم، یه میثاق از انبیا گرفتن، و کزا اخذ و تعالی المیثاق منهم ان یأخذ العهد علی ذلک من اممهم، از انبیا یه میثاق گرفتن خودشون به این اعتقاد، دومین میثاقی که ازشون گرفتن این که اینها رو برای مردم هم بیان بکنید و این میثاق رو از مردم هم بگیرید. پس یه میثاق انبیا دارن با خدا که اینها رو خودشون قبول بکنن نسبت به انبیای گذشته، نسبت به انبیای آینده، این میثاق خود انبیاست. میثاق دوم این است که این میثاقی رو که خدا ازشون گرفته برای همه مردم هم چکار بکنن؟ این میثاق رو مطرح بکنن و این میثاق رو مردم هم بگیرن، که این میثاق دومی میشه همون رسالت. میثاق دوم میشه رسالت. بله. و کذا اخذ تعالی المیثاق منهم ان یاخذوا العهد الا ذلک من اممهم و اشهدهم علیهم، شهادت بدن ایشان رو بر همین میثاق. و بین ان هذا هو الاسلام الذي شمل حكمه من في السماوات والارض، که همون تسلیم خدا بودن است. که و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، که همین در حقیقت چی هستش؟ بلا این همون اسلام است که تسلیم بودن در برابر خدا، که میثاق ربوبیت هست. درسته؟ البته اون موقع به واسطه اینکه این میثاق از ابتدا نسبت به تمام رسولان آینده هم بوده و نسبت به رسولان گذشته، تمام اینها میثاقشون در رابطه با تسلیم محضی که در امت ختمی و رسالت ختمی خواهد آمد هم خواهد بود. لذا اگر روایاتی میفرمایند ذیل این آیه این میثاق نسبت به رسول ختمی است، درسته، به لحاظ همون چی؟ بشارت و اون تصدیقی که نسبت به رسول ختمی خواهد آمد تو همه ادیان سابق هم بوده. اما اصل کلیست، همه را شامل می شود، اون فرد تام میشه، اکملشه و نتیجه یا بگید فصل اخیرشه، که فصل اخیرش میشه رسالت نبی ختمی. ثم امر النبی ان یجری علی هذا المیثاق، این بر بنا بر این یجری علی هذا المیثاق جری قبول و طاعت فیؤمن بالله و به جمیع ما انزله علی انبیائه من غیر تفرقه بینهم. نمیشه بگه من نبوت عیسی علیه السلام قبول دارم ولی نبوت موسی علیه السلام قبول ندارم. میگه نه، جمعی انبیای گذشته توی راستا بودن، همه تصدیق سابقین رو کردن، هر نبی بعدی تمام انبیا سابق رو تصدیق میکند و بشارت رسالت نبی بعدی میدهد و رسول بعدی، به شرطی که رسول خاتم نباشه خودش، و الا دیگه رسالت بعدش چی میشه؟ تمام میشه و نبوت تمام شده. از اونجا به بعد بشارت بر وصایت است. از اونجا به بعد بشارت بر بشارت هست، اما چی هستش؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که بشارت بر چی هستش؟ وصایت هست، که اون هم باقیست تا در حقیقت چی میشه؟ اون به اصطلاح وصی خاتم، وصی آخر که میشه امام زمان، که اون در حقیقت وصایت تا اونجا گرفته شده. میفرماید که و به جمیع ما انزله علی انبیائه من غیر تفرقه بینهم. آیا این تصدیق رسولان سابق با نسخ منافاتی دارد؟ میگه نه، چنانچه تو خود امته نبی یا طالبه نبی منافات ندارد که وقتی بیانی دارد به دنبال اون بیان مدتی بعد نسخی محقق بشود و این با تصدیق رسالت خودش و احکام منافاتی ندارد. یهود این رو منافی میبینن، اما در انبیاء هیچ کدوم از انبیاء، حتی موسی کریم خودش، این نسخ سلام چیز نداشته، مخالف نداشته، اما یهود بعدن نسخ رو چی بودن؟ بنی اسرائیل نسخ رو یکی از بحث‌های مهمشونه که نسخ رو خلاصه قبول ندارن، ولی این منافاتی ندارد که انبیاء گذشته و ادیانشون تصدیق بشن اما در این حال نسخ هم در کار باشد. بله. خب و هو معنا اخذ المیثاق من بلا واسطه، از خود انبیاء بلا واسطه توسط خدا، و من امتهی به واسطته کما سیجی و بیانهو، که خواهد آمد تو ادامه بس. حالا اینجا میفرماید ببینید میثاق یک کلامی است که از یک طرف میثاق مربوط به این است که اون کسی که ازش میثاق گرفته میشه، میثاق یک طرفش بنده به این است که کسی که ازش میثاق گرفته میشه، یک طرفش هم مربوط به چی هستش؟ مربوط به اون کسی است که میثاق رو میگیرد، چون یک مصدر است به دو طرف چی میشه؟ اضافه دارد. میثاق میثاق گیرنده، اون میثاق میثاق ازش گرفته شده. درسته؟ لذا میگه به لحاظ این که این دو طرف دارد، گاهی دو معنا کردند که آیا این میثاق لنبیین است یا من النبیین است. اگر در حقیقت لنبیین بگیریم، برای نبیین بگیریم، میثاق نبیین که در آیه آمده اذ اخذ الله میثاق النبیین، که میفرماید میثاق نبیین، گفتی آیا میثاق لنبیین است؟ چون میثاق گفتیم چون مصدره، میشه به عنوان کسی که میثاق میگیرد باشد، میشه به عنوان کسی که ازش میثاق میگیرن باشد. لذا آیه هر دو احتمال رو امکان پذیر هست. اذ اخذ الله میثاق النبیین، خدا میثاق گرفت برای نبیین، یعنی از مردم برای نبیین، درسته للنبی. خدا میثاق گرفت من النبیین، یعنی میثاق گیرنده خود خداست، از نبیین گرفته که ازشون پیمان گرفته، اینم درسته. لذا میگن هر دو احتمال هست، اما حالا ترجیح با کدوم هست رو بیان میکنن. از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به و لتنصرنه الآیه تنبه عن میثاق مأخوذ و قد اخذ الله هذا الميثاق للنبیین، برای نبیین. وقتی شد برای نبیین، از کی برای نبیین؟ از مردم برای نبیین. میگه این درسته. کما یدل علیه قوله ثم جاءکم رسولون، جاءکم به کی خطاب میشود؟ به مردم دیگه. ثم جاءکم رسولون که مصدقون، پس میثاق رو از مردم برای نبیین گرفتن، بعد رسول آمدش. میگه این یکی. کما انه تعالی اخذه من النبیین، من النبیین پس للنبیین اون قبلی بود، من النبیین یعنی چی؟ از خود انبیا میثاق گرفته خدا که چی باشن؟ که ربوبیت الهیه رو در حقیقت قبول بکنن. کما انه تعالی اخذه من النبیین علی ما یدل علی، این من و ل رو چی باشه؟ حواستون باشه که این نقطه ثقل تفاوته، نگید چه تفاوته. او للنبیین است، از مردم للنبیین. این من النبیین است، از نبیین، خدا از نبیین میثاق گرفته دیگه. اینجا پای مردم الان وسط نیست. کما اخذه من النبیین علی ما یدل علیه قول اقررتم، یعنی از انبیا داره اقرار میگیرد، و اخذتم علی ذالکم اسری، که این آیه میتونه شاهدش باشه، و همچنین قوله بعدو که چند آیه بله بعدم میارن البته، و این اقررتم نسبت به خطابه که کم آمده. چند آیه بعد هم که میاد تو آیه بعدی که اینجا میفرماید که و قوله بعدو قل آمنا بالله، که این در چند آیه بعد میاد که آیه 84 میشه. تو آیه 84 میفرماید که تو همین دست آیاتی که در محضرش بودیم، بعد از خلاصه دو آیه دنبالش میفرماید فمن تولا بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون اف غیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم، که این ما انزل علینا رو داره شاهد بر کی میگیره؟ بر میثاق از خود انبیا. قل آمنا بالله رو دارن کی میگن؟ انبیا میگن، درسته؟ که قوله بعد قل آمنا بالله الى آخر الآیه فالمیثاق میثاق مأخوذ للنبیین، درسته، و مأخوذ منهم از نبیین، اینم درسته، و این کان مأخوذا من غیرهم ایضا به واسطته. اگر گفتیم از انبیاس، اون موقع میگیم از انبیا مستقیم توسط خدا میثاق گرفته شده، اما از مردم به واسطه انبیا این میثاق گرفته شده، درسته؟ پس اگر از انبیا گرفتیم با واسطه از مردم هم، چون رسول حیثش رسالته، رسول حیثش چیه؟ رسالته دیگه. رسالت حیثش چیه؟ رسول خداست نسبت به مردم. بله دیگه، نه میثاق از همه است. میثاق یعنی رسول دنبال میثاق از همه است، منتها مؤمنان اعتراف بهش میکنن، اقرار بهش میکنن، و الا رسول دنبال میثاق از مؤمنان نیست فقط، و الا فقط باید مبعوض بر مؤمنان بشود. نه، رسول دنبال میثاق از همه مردم است که اون میثاقی رو که با خدا داشتند رو زنده و احیا بکند، دنبال این است. منتها خب مؤمنان تن میدن و قبول میکنن، کفار انکار میکنن، پس اونها هم میثاق مطرح شده براشون، چون اگر نبی نیاد اون میثاقی که نسیان شده نسبت به کفار هم قابل احتجاج نیست. پس این که میفرماید که اینها شهادت میدن، حتی تو مقام انکاری که کسی برمیاد در مقابل این استاده متوجه شده و انکار کرده، پس اون هم چی هستش؟ براش میثاق با آمدن نبی مطرح شده، نه اینکه میثاق فقط برای مؤمنان مطرح باشد. لذا وقتی انبیا میان، مردم در برابر میثاق دو دسته میشن، عده‌ای اقرار میکنن و میپذیرن، عده‌ای انکار میکنن. انکار کردن ان علمنه، نه بی توجه و بی تفاوت میگذرن، نه، عده‌ای اقرار میکنن و عده‌ای انکار میکنن. کسانی که بی توجهن اینجور نیستش که رسالت بهشون نرسیده باشد، حالا اونها یا قاصرن یا مقصرن. قاصر وضعش معلوم است، مقصر هم ملحق میشه به چی؟ به کافر، از جهت چی؟ البته به لحاظ نگاه اول دیگه، حالا بعد رحمت حق چگونه است، مقصر برمیگرد کوتاهی کرده دیگه، اونجا برمیگردد به کسی که انکار کرده. احیا بکنن همون میثاق رو دیگه. چرا؟ نه از بین رفتنی نیست، اما اون به اصطلاح فعلیت اولیه داره. این فعلیت آیا شکوفا شدن میخواد یا نمیخواد؟ آیا فعلیت بعد فعلیت میخواد یا نمیخواد؟ آیا به تفاصیل احکام الهی فعلیت میخواد؟ او به اقرار اولی و اجمال ارتباط با خداست و قبول الهی، اما تفاصیل این تو رسالت انبیا این فطرت شکوفا میشود، فعلیت میرسد، تفصیل پیدا میکند. بله، شما اینجور اگر ببینید تو روایات ما این بیان رو اینجوری دارند که از انبیایی که اولوالعزم بودن نسبت به تمام حوادث و وقایع، چون علمشون کشش این مرتبه رو داشت، اما از انبیایی که اولوالعزم نبودند یا رسول هم نبودند نسبت به رسولان، چون علمشون تو این مرتبه کشش داشت، بالاخره اگر کسی میخواد پیمان بگیرن نسبت به جزئیات آینده، لذا میگن از اولوالعزم از انبیا میثاق در رابطه با در حقیقت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هم گرفته شده تا این مرتبه میثاق. اما آیا همه انبیا این کشش رو داشتن؟ همه اوصیا این کشش رو داشتن؟ همه مؤمنان این کشش رو داشتن؟ مراتب علم، مراتب ایمان و میثاق رو در تفاصیلش به دنبال داره. اما اینکه همه به اون چی که از جانب خدا آمده پایبند بودن، به اون چی که از جانب خدا می آید پایبند بودن، همه اینجور بوده. اما اون چی که از جانب خدا میاد چقدر براشون تفصیلش آشکار بوده، چقدر تفصیل این مراتب ایمان اینها رو به دنبال داشت. و لذا اگر نسبت به آدم می فرماید که علم احد ولم نجد لهو ولقد عهدنا الى آدم من قبل ولم نجد لهو ازما، نشون می بله فنسیه و ولم نجد لهو ازما، که آدم صاحب عزم و اولوالعزم نبود. اولوالعزم نبودن یعنی اولوالعزم مقام عظیمی است که پیش میاد برای، لذا همه انبیا اولوالعزم نبودن، صاحب عزم داشتن دا، اما اولوالعزم که ملکه عزم باشد در همه انبیا نبوده. به همین نسبت چی میشه؟ به همین نسبت اون علمی که نسبت به آینده هم دارند هم متفاوت میشه و میثاقشون هم به همین نسبت متفاوت میشه. خب اما همه تو این روند کلی میثاق رو دارن. بله بله، بله. این ببینید وقتی که نبوت تبدیل به رسالت میشه، آیا جهت جدیدی تو وجود انبیا ایجاد میشه یا نمیشه؟ مگه تو اون روایت شریف بارها خوندیم که در تو ابراهیم خیلی اتخذو عبدن قبل ان یتخذهو نبی یا و اتخذو نبیین قبل ان یتخذهو رسولات ها خلت و امامت، درسته؟ خب نشون میده هر مرتبه از این میثاق که بالاتر میاد، اون نبی سعه بالاتری در رشدش و قربش من الله پیدا میکند و چون رشد بالاتری پیدا میکند میثاق بالاتری ایجاد میشود. پس دائما میثاق بعد میثاق در مراتب رشد انبیا مطرحه، عیبی نداره، این منافات نداره. یه میثاق عبودیته که همه انبیا دارند، اب نداره. اما میثاق عبودیت بعد از قبول عبودیتشون از طرف خدا، که خدا او رو اتخذه و عبدا، یعنی خدا عبودیتش رو قبول کرد، قبول کردن عبودیت بعد از اون میثاق عبودیت اولی بوده که این داشته، و بعد قبول عبودیت او از جانب خداست، و بعد دوباره این مقدمه میشود برای میثاق نبوت و قبول نبوت و اجتباع او از جانب خدای سبحان. اب نداره، اینا میثاق ها هیچی میشه غلیظ میشه. این ببینید تکوین نیست. نه این که حالا به اصطلاح این گفتن اقرار کردیم باشد هم اینجا منافات نداره، چون تو نظام قوس سعود اینجا اینجا قوس سعوده، یعنی وقتی که عبد میشه نبی، این نبی شدن که استفا و اجتبای از جانب خدای سبحانه است، یعنی در حقیقت این رو مییابد، واقعا مییابد و خطاب به او میشود اگر رسول میشود، یا اگر میفهم این نجائل و کل ناس اماما که تو رو امام قرار دادیم، این خطابه، عیبی نداره، این جل مانعی هم نداره، چون تو قوس سعوده، او غیر از جریان آدم است که تو قوس نزول بود و اون ساختار سازی آدم رو به دنبال داشت، این تو قوس سعوده و منافاتی با خطاب و مثلا گفتن و بیان ندارد. بله. خب بعد میفرماید که قوله تعالی و اذ اخذ الله ميثاق النبي لما اتيتكم من كتاب و حكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، که من این آیه رو تا اینجا خوندیم که این چند جور میثاق شد. و الا هذا فمن الجائز ان يراد بقوله تعالی ميثاق النبي، میشه مراد چی باشد؟ الميثاق الماخوذ منهم او الماخوذ لهم، میشه میثاق منهم باشد، میخواد لهم باشد، هر دو میشه. و الميثاق واحد، حقیقت میثاق یه حقیقت واحدی است، چه لهم باشد چه چی باشد، منهم باشد. میثاق اون رابطه ربوبیت رو پذیرفتنه که در تمام اینها دویده است، که عبودیت از جانب عبد و ربوبیت از جانب رب. حالا این عبودیت و ربوبیت مظاهر متفاوتی پیدا میکند، گاهی به عنوان اون اصل رابطه انبیا که عبدترین بندگان بودن نسبت به خداست، عبودیت محض است و ربوبیت محض است، گاهی نسبت به مردم، نسبت به رسولان است که رسول رو واسطه در حقیقت این به اصطلاح تبیین این ربوبیت میبینن، مجرای این ربوبیت میبینن، عیب نداره. گاهی احکام الهی است که مصداق تسلیم و این ربوبیت الهی و عبودیت، همه اینها امکان پذیره که گذشت. بله. و عبارت اخرى، میترسم تطبیق اون دیگه حالا یه خوردم چون دیر آمدید بالاخره سوالش رو خورد. و به عبارت اخرى، یجوز ان یراد به نبیین المأخوذ لهم المیثاق و المأخوذ منهم المیثاق، چی باشد؟ یجوز ان یراد به نبیین المأخوذ لهم المیثاق و المأخوذ منهم المیثاق باشد، الا ان سیاق قوله تعالی، سیاق قول خدای سبحان در این دعایه که در گذشتش ما کان لبشرین که 79-80 بود، ما کان لبشر ان یعطی الله یعطیه الله الى آخر الآیت، آیتین فی اتصال به حاضری، که این آیات با هم متصل هستش، وقت سیاق ایجاد میکند. وقتی متصل است سیاق که مجموع آیات که نگاه میکنیم، یه موقع آیه رو به تنهایی نگاه میکنیم، این در حقیقت خود بیان آیه است، یه موقع آیات رو تو بین آیات نگاه میکنیم، سیاق ایجاد میکند. سیاق چیه؟ یعنی از همه اینا با هم دیگه یه معنای استفاده میشود که استفادهش چیه؟ ان یوتی الله الی آخر آیت فی اتصال به حاضره یعید کون المراد به نبیین هم الذین اخذ منهم المیثاق. سیاق آیات دلالت میکند که از نبیین میثاق گرفته شد، نه للنبیین. فان وحدت السیاق توتی ان المراد ان النبیین بعد ما آتاهم الله کتاب و الحکم و النبوه لا یتعطا لهم ان یدعو الیه. میگه انبیا در حقیقت دیگه جا نداشته که شریک بخوانن، لذا به عیسی علیه السلام خطاب شد انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اثنین، میگه خطاب به او شد دیگه، درست؟ یا در حقیقت شما گفتید اینجوری که اینها که گذشت آیاش، میگه این سیاق نشون میده که میثاق از انبیاست، که لا یتعطا لهم ان یدعو الی الشری و کیف یتعطا لهم ذلک وقد اخذ منهم المیثاق علی الایمان و نصره لغیرهم من النبیین الذین یدعون الی توحید الله سبحانه فالانسب ان یبدا به ذکر المیثاق من حیث و اخذهی من النبیین. بگیم اول این رو بگیم، اما خلاصه منافاتی هم ندارد که بگیم لنبیین و بعد بگیم که در حقیقت از انبیا، اگر گفتیم به واسطه انبیا از مردم، عیبی نداره. اگر گفتیم من النبیین، اما من النبیین هم از مردم گرفته شد به واسطه. انشالله بحث بعدی رو جلسه آینده در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.